بدون منطق میکنه. و حالا من میخوام این رو بگم که این دولت تونست در مواردی دست آمریکا رو رو بکنه در جهان توی بحث یک جانبه گرایش دیگه، از جمله در همین برجام مشاهده انزوای آمریکا هستیم. یعنی الان حتی کشورهای اروپایی و حتی روسیه و چین، یعنی عنایت داشته باشید که برجامی که ما داریم میگیم، دو تا ذلش چین و روسیه هم که شرق بودن دیگه، یعنی نفس برجام رو ما نمیتونیم بگیم حالا یه چیز مخالفه با نگاه با شرق. اتفاقاتی که بعد از برجام افتاد، بحث اون حالا تعادل و اینها رو زیر سوال بردش. در مجموع به نظرم چینی ها رو ما اگر زرنگ باشیم، اگر زیرک باشیم و اگر به قول حالا اون روایتی که از کیس باشیم، میتونیم یک مناسباتی رو باشون تعریف بکنیم که برادرانه بشه. ما تو خیلی از حوزه ها بعضیاشو اشاره کردن. ببینید بحث مثلا مسلمان های چین، خب چین در این حوزه مشکلاتی داره، این به هیچ کس پنهان نیست، همه میدونیم. ایران خیلی راحت میتونه با چین در این حوزه وارد تعامل بشه به عنوان یک کشوری که حکومت اسلامی، حکومت چین حکومت اسلامی نیست، اینو علنا گفتن و یه چیز بسیار مشخصیه. خب اسلام یه دینه، حکومت اونا غیر دینیه. اینجا یه مشکلی برای دولت مردان چینی پیش میاد در تعاملاتی که، حالا من به شما بگم چین فقط هم مشکلش با اسلام نیست، اونجا ادیان دیگه هستن، مسیحیان هستن تو چین مشکلاتی دارن، بودایی ها خیلی بیشتر از مسلمان ها مشکل دارن. من میخوام بگم ما اگر مناسباتمون واقعا با چینی ها راهبردی بشود، ما میتونیم به چین راهکارهایی رو بدیم برای حل مشکلاتش در بعضی از حوزه ها. توی حوزه های دیگه هم حالا مناسبات چین با ما میتونه مناسبات طولانی مدت باشه. یه بار دیگه من برگردم به همون بحث برادرانه که شما اشاره کردید. به اعتقاد من روابط ایران و چین در این سالها یک روابط سینوسی بوده، یعنی گاهی پایین بوده گاهی بالا بوده، گاهی پایین گاهی بالا. حالا کجا این روابط میره بالا؟ اونجایی که عقلانیت در سیاست خارجی ما به اوج برسد، یعنی مواضع مقبول باشه در جامعه بین الملل، چین هم به ما نزدیک شده. جاهایی که شعارگرایی و مطالب دیگه توی سیاست خارجی جای خودش رو به عقلانیت داده، چین هم از ما فاصله گرفته. یعنی چین خودش رو به عنوان، من رو بدون تعارف بگم، چین خودش رو به عنوان یک قدرت انقلابی ضد آمریکا معرفی نکرده در جهان. چین خودش رو به عنوان یک قدرت کاملا در چارچوب نظام بین الملل تعریف کرده، ولی با یک جانبه گرایی آمریکایی‌ها هم مخالفه. این هنر دیپلمات‌های ما و هنر جمهوری اسلامی هستش که بتونه با چینی‌ها یک خط مشترک در حوزه‌های بین المللی رو تعریف بکنه که در اون صورت چین قطعاً حامی ما خواهد بود.
خیلی متشکرم. بریم با هم گفتگو با دکتر ملایک رو بشنویم، سفیر اسبق جمهوری اسلامی در چین. باز می‌گردیم با بخش پایانی گفتگو با شما خواهیم بود.
چشم انداز این سند منوط به رفتار و موضع‌گیری های نظام سیاسی ایرانه. الان ما توی این دو هفته گذشته، یعنی 4 تیر به این طرف، یه سری رفتارهای متعارض، حالا عجیب غریب بودیم اگه متعارض هم نگیم، یعنی مسئولین سیاسی کشور تا همین 3-4 روز پیش موضعشون این بود که نه آقا این خیلی چیز مهمی نیست، در واقع قرار نیستش که ما همه، یعنی هنوز تمام نشده مذاکرات، حالا چین هم یه کشور مثل سایر کشور و اینا، و خیلی از این مثلا توافقنامه حمایت نمی کرد. الان 2-3 روزه بالاخره مسئولین وزارت خارجه بعد رئیس دفتر رئیس جمهور اینا اومدن و یه مقداری تقویت شد از اینکه این قرارداد خوبی داریم امضا میکنیم، مردم ملت واسه طرف ها بدونید که کار درستی داریم انجام. یعنی ظاهرا مسئولین ما خیلی خودشون رو جمع جور نکرده بودن در مقابل انتقادی که میخواد از این قضیه بشه. انتقادم از این قضیه چون در دو سطح بود، یه سطح لومپنیزم بود، یه سری آدمی که هیچ تحلیل درست حسابی رو نمیدن، از خلاصه از معارضین خارج از کشور تا همین نویسنده های خود ما، همینطور چنم پرن مثلا میگن آقا همه رو دادن به چین، بردن کیش و 50 سال نمیدونن مملکت رو فروختن به چین، همه چیز دست چین و این حرف، اینا که حرف حساب کتاب نیست. یه مقدارم یه سری مخالفین جناحی داخل کشور اگه خودشون رو بذارن پشت میز همین قرارداد امضا میکنن، چون الان پشت میز نیستن شروع کردن یه مقداری انتقاد کردن، که اینم خوب خیلی بده. این نمودار اینه که نظام سیاسی ما نظام بالغی نیست، و موقعی که میخواد با یه قدرت بزرگ وارد کار بشه، بالاخره ما وارد مذاکره میخوایم بشیم با دولت چین، با دولت نمیدونم کوچیک افریقایی که وارد کار نمیشیم. اونا با یه برنامه‌ریزی و تحلیل و عرضم بزرگ شما یک حساب کتابی تونستن از 1980 به این طرف خودشون رو تبدیل کنن به دومین قدرت بزرگ جهان. یه موقعی ما بهشون اتوبوس صادر میکردیم، الان کل امکاناتمون از اونا وارد میکنیم. این نمودار اینه که اونا تو مدیریت، تو برنامه‌ریزی، تو تحلیل بسیار جلوتر از ما هستن و ما نباید در مقابل اونا یه سری آدم به اصطلاح ورشکسته، نابالغ، قدرت تحلیل نداره، مزبزب اینطوری نمودار رو بکنیم که متاسفانه تو این دو سه هفته این خوابشون نشون داد تو صحنه سیاسی و این خوب آینده این تفاهم نامه رو میتونه نه به نفع ما، نه به نمیخوام بگم که یعنی میتونه به نه به ضرر ما، بلکه بالاخره با یک سوالات جدی مواجه شد. ورود به این بحث و بحثای درستی نیست چون نتیجه خطرناکی میده و این نتیجه یأس‌آور هست. بنابراین ما این نیستش که اونها بخوان به ما کمک کنن، ما باید توی تحلیل وارد بشیم و ببینیم که ما در روابط دو کشور و نظام بین‌الملل کجاها قرار میگیریم، کجاها اونا میتونن ما سود برسونن بدون اینکه ما ازشون درخواست کنیم و کجاها میتونن ما سود برسونن در یک مذاکره. این نکته جدی بحث سیاسی است که البته توجه خیلی کرده غربی و مناسبات درونی ما رو خیلی بهتر از خود ما میدونن. الان دارن یه بازی داخلی برای ما را میندازن، یعنی یه بازی داخلی که خودمون را میندازیم اون را سوار میشن روش و اینو تشریح میکنن. خب اینجا بالاخره چینیا توی نقطه بسیار تو گوشه قرار میگیرن. این از این بابت هم تو روابطشون با چین میتونن بگن که مثلا خیلی به ایران دل نپن، ما میتونیم شما رو تو ایران تو محدودیت قرار بدیم. هم اینه، هم در داخل خودمون آلترناتیو هایی که میتونه کمک به توسعه‌مون کنن رو از بین ببرن و محدود کنن به خودشون و اون وقتی به خودشون هم برسیم که خود با این تحریم ها و اینا رو برو میشیم و اینا. لذا اونا یه بازی چنگانه دارن انجام میدن با این بند. ما یه خورده اینجا در داخل جمع و جور نیستیم، یعنی خیلی پراکنده و غیر منسجمه.
عصر شما بخیر باشه. بخش پایانی گفتگوی سیاسی رو تقدیمتون میکنیم، بررسی چشم‌انداز سیاست نگاه ایران به شرق. قربانی، قبل از اینکه جنبندی شما رو داشته باشیم و این سوال رو مشترک رو من از هر دو بزرگوار دارم که متوجه به مباحثی که از ابتدای برنامه داشتیم، چه هر دو بزرگوار چه مهمان تلفنیمون، در عقد قرارداد با کشورهای دیگر چه غرب و چه شرق بحث برجام مطرح شده بود و امروز بحث توافق نامه با چین، چه دقت‌ها و مراقبت‌هایی رو باید داشته باشیم تا عزت، استقلال و منافع جمهوری اسلامی ایران حفظ بشه؟
خب تو بحث
اینو که شما می‌خواستین در مورد اون سوال بخش قبل برای بفرمایید برادری چین به مسابقه شده، یعنی بعد جمع بندی
درسته باشد. من یه نکته می‌خوام راجع به برادرانه، نکته‌ای که ما می‌خواستم بگم که ما بعد از 2016 دلخوری‌های تو روابطمون بود، حتی 8 ماه 7 ماه سفیر هم نداشتیم، سطح رابطمون کاهش پیدا کرد و تو اوج اینکه تنش‌ها و فشارهای آمریکا علیه ایران بود و رابطمون هم با چین تقریبا کاهش پیدا کرده بود، چینی‌ها اومدن گشایش نشون دادن. یعنی اونا همواره سیگنال مثبت هم، اگه بخوام برادرانه هم نگاه کنیم، این گشایشی که الان به وجود اومده تو رابطمون با چین، این چینی‌ها این ابتکار به خرج دادن. سفری که دکتر لاریجانی تشریف بردن چین، شی جین پینگ رئیس کشور نمیاد با مقام دوم یا سوم یک کشور دیدار کنه، رئیس مجلسمون، ایشون دیدار با آقای لاریجانی دیدار دادن، چون که نامه از سمت مقام معظم رهبری برده بودن و ایشون دیدار. یعنی میخوام بگم این اگه برادر نگاه برادرانه اخلاقی هم به روابط بین الملل داشته باشیم، این چینیا بودن که دور جدید وارد شدن.
دو دقیقه جنبندی پایین شما رو داشته باشیم سوال کرد.
خب من سوال میپرسین،
سوال رو دوباره عرض بکنم؟
نه نه، خب ما لازمی که خب زبان و مذاکرات دیپلماتیک ما تو این 40 سال گذشته هیچ وقت سازشکارانه نبوده. خب مردم ما نگرانن، ما درکشون میکنیم، ولی باید واقعیت ها رو بپذیریم. ما داریم با یک قدرت جهانی وارد مذاکره و رابطه میشیم و میخوایم تنظیم کاری کنیم. خب ما هوشیارانه خب این از کانال های مختلف رد میشه و تسریب میشه. در نهایت نگرانی وجود داره و باید نگران باشیم، اما تو این قضیه باید این دقت داشته باشیم که تو رابطه با چین صرف سند نویسی مهم نیست. اینکه شما سند بنویسی بعدا نری وارد فاز اجرایی نشی اهمیتی نداره. چینی ها اصلا با 80-90 کشور همکاری مشارکت جامعه دارن و با چند کشور همکاری مشارکت جامعه راهبردی دارن، با همین عربستان دارن، با مصر دارن، با همه این کشورهای مشارکت جامعه راهبردی امضا کردن، با بیش از 80 کشور هم دارن رابطه دارن توی حوزه. خب میگم باید وارد فاز اجرایی بشیم. دولت بیانیه رو سال 2016 پیش برد، موفقیت خیلی خوبی بود، ولی دو سال این رابطه روی زمین مونده بود. الانم میگم که این سند نویسی صرف اهمیتی نداره، باید دولت برنامه‌ریزی کنه، باید بندبند این اگر این توافق یا برنامه به تصویب دو دولت رسید، باید بندش مذاکره بشه و به مرحله اجرا برسه. اگر اجرا نشه هیچ فایده نداره. چینیا خیلی از کشورها سند امضا میکنن و اهمیتی نداره واسه شون که ما اگه بخوایم دوباره اینو بذاریم رو زمین.
ممنونم آقای وفای جان، بندی شما هم داشته باشیم.
بله خیلی ممنون از شما. من چند تا نکته کوتاه رو بگم. ببینید، اولا این که توجه داشته باشیم که اگر این برنامه به طور مشترک بین ایران و چین به امضا برسه، یک پیام مهم داره و اون این هستش که یکی از ابرقدرت‌های مهم جهان، یعنی جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران رو حداقل تا 25 سال آینده یک کشور با ثبات میدونه، وگرنه نمیاد باشه برنامه الکی مثلا بنویسن و امضا بکنن. این یه نکته مهم هستش. بحث بعدی این هستش که توجه داشته باشیم که اصلا در کشور ما اینکه یک چیزی روی کاغذ نوشته بشه و یه برنامه‌ریزی انجام بشه فی نفسه یه چیز مثبته. یعنی همه باید تشویق بکنن که آفرین چقدر خوبه، برای 20 سال آینده شما دارید برنامه‌ریزی میکنید. این یه بعد مثبت مسئله هستش. بحث بعدی هم حساسیت‌هایی که در این رابطه وجود داره، به نظر من در مجموع اینها مثبته. به هر حال اینکه افکار عمومی یک کشور نسبت به یک موضوع بین المللی و خارجی که در اون کشور داره اتفاق میفته حساسیت داشته باشن، این به هیچ وجه منفی نیست، اما به شرط اینکه این حساسیت ها به سمت تحلیل بره، نه به سمت قضاوت های عجولانه و بی اساس. در این صورت به نظرم خیلی هم خوبه و یک برگزاری همچین نشست هایی با حضور مقامات هم میتونه باشه، قطعا راهگشا و روشنگرانه هست.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه‌ها رو می‌شنوید تا ساعت 22 در خدمتتون خواهیم بود. اما عزیزانی که در مسابقه یک سوال یک برنامه شرکت کردن و پاسخ‌های خودشون رو برای ما ارسال کردن، خدمتتون عرض میکنم عزیزی با شماره تلفن 0938 4 شماره آخر
45 36 گزینه 1 رو انتخاب کردند. عزیز دیگری با پیش شماره 0936 94 37 4 شماره آخر گزینه 1 991 0 991 4 شماره آخر 0 267 گزینه 4 عزیز دیگری با 0991 4 شماره آخر 0 885 گزینه 4 0 930 4 شماره آخر 28 53 گزینه 1 0 913 4 شماره آخر 23 68 گزینه 2 دوست عزیزمون با پیش شماره 0 914 4 شماره آخر 22 80 که ایشون فرمودن توی این سالها بازار ایران پر از جنس‌های بی‌کیفیت. خب خیلی متشکرم از همه عزیزانی که در مسابقه یک سوال یک برنامه حضور پیدا کردند. انشاءالله پاسخ صحیح رو عزیزان در نظر خواهند گرفت و به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا خواهد شد. همچنان با ما همراه بمانید، از رادیو گفتگوی با شما خواهیم بود تا ساعت 22. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. تشکر می‌کنیم از اینکه تا به این لحظه ما رو همراهی کردید. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور سامانه 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. و ما دوستان عزیز شنونده به ساعت 18:55 نزدیک شدیم. در این لحظه میان برنامه عقیق تقدیم به شما خواهد شد. عفاف و حجاب در جامعه نخبگانی زنان کشور.
چو چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
جوانی بود و تازه به مهمانی آسمان رفته بود. یک سبد ستاره آسمان به او هدیه داده بودند. ستاره هایی از جنس آرامش.
رازی هداوند هستم. متولد سال 76. طراحی پارچه دانشگاه هنر میخونم. ترم 7. قبول شدن دانشگاه اومدم دانشگاه هنر. با محیط تهران آشنا شدم. بعد یکی دو سال با آشنایت با خودم، یعنی با شناخت خودم بعد از سنی که از 18 روزم میگذره و اینا، این دست یافتم که من خودم رو زیاد نمیشناسم. بعد پیش روانشناس و اینا رفتم، میکم فهمیدم که یک گرایشایی دارم که معمولا تو زندگیم دنبالشون نمیرفتم، گرایش مذهبی. بعد دنبالش رفتم، تحقیق کردم در مورد، چون زیاد اعتقادات خاصی نداشتم و چادری نبودم، ولی کم کم دنبالش گشتم و پیداش کردم و فهمیدم که اون گرایشات خیلی در من بولده ولی بهش توجهی نمی‌کردم.
کارگردان در دریای پرتلاطم مد و لباس قواسی می‌کردند. غافل بودند از صدفی که در دستان مادر بود.
پدرم همیشه تأکید میکردن که تو اونی نیستی که داری الان تظاهر میکنی، ولی دوست نداشتن منو محدود کنن چون دوست داشتن خودم پیدا کنن.
میگفت گم کرده بودن صدفی که مروارید آن در دستان بود
و به لطف خدا پارسال تونستم تیپ قبلیمو با چادر تعویض کنم. لطف خدا میدونم که تونستم به نفس خود غلبه کنم که این کار انجام بدم.
با شیطان که دست و پنجه نرم کنی شاید ها فراوان است و دریاچه زندگی است که سایه می اندازد.
اونا سعی کردن به من بفهمونن که دین چی هست، چادر چی هست، ولی چون فضای نوجوانی و جوانی شکلیه که تو خانواده رو یه بیسی می دونی که زیاد تأثیر پذیری ازش نداری و دوستانن که اطراف تو تأثیر پذیریشون بیشتر اون دوره. من توی دانشگاه کلاس داشتم، کلاس حجاب و عفاف، ولی اون استادی که برای من توضیح میدادن برای ما در مورد حجاب و عفاف صحبت نکردن، در مورد اخلاق تو دین اسلام صحبت کردن، در مورد جایگاه زن در دین اسلام صحبت کردن، در مورد پوششی که جای اسلام انتخاب کردن، یعنی اون چیزای اصلی اسلام رو من نشون دادن و جایگاه زن واسه من اونجا درست شد که واقعا توی دین اسلام جایگاه ویژه‌ایه. پس من تصمیم گرفتم یکم بفهمم در موردش که ببینم چی هستش که تو دین ما، یعنی دین ما رو خاص کرده، دین ما رو دین کامل کرده. من دنبالش گشتم یکم، یعنی خودم تحقیق کردم. خب ما در دوران هخامنشی یا همون دوران ساسانیان و اشکانیان و اینها زنها پوششی کاملا پوشیده داشتن، یعنی پارچه های دراپی که استفاده میکردن اولنش که پوشش سرشون پوشش یک چارقد توری بوده که کاملا روی سر قرار می گرفته با یک تاج توی دوره های مختلف و توی لباس و دامنی که استفاده می شده، چون دامن مورد استفاده قدیم بوده، پارچه های لخت دراپداری استفاده می کردن که کاملا بدن رو بپوشونه، چون خیلی به جایگاه زن احترام می زاشتن و بدن زن رو به نمایش گذاشتن بدن زن رو چیز بدی میتونست.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو. میان برنامه عقیق رو شنیدید. به ساعت 19 رسیدیم. بدون خط خوردگی عنوان برنامه است که در این لحظه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. مجله تحلیلی خبری.
توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ فقط این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی